are listening to Digital Marketing Podcast. We made online marketing easy.
سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. من محمود بشاش هستم و در این پادکست میخوام در مورد موضوع بسیار مهمی به نام پرسونال برندینگ یا برند شخصی با شما صحبت کنم و تصمیم دارم تا به جای اینکه تمرکز کنم بر روی تعریف پرسونال برندینگ و اینکه چطور ما میتونیم کار رو انجام بدیم، روی این موضوع با شما صحبت کنم که چه کارهایی و چه اشتباهاتی ما میتونیم مرتکب بشیم در بحث پرسونال برندینگ که در واقع ما رو از رسیدن به موفقیت باز میداره. اول اینکه ببینیم چرا صحبت از پرسونال برندینگ داریم. شما این نکته بسیار مهم هست که بهش توجه کنید. میتونید در واقع خودتون یه مقدار فکر کنید به این موضوع و ببینید که به عنوان مثال آیا برای شما شخصاً کار کردن با یک کمپانی یا یک شرکت که حالا خدمات یا محصولاتی رو ارائه میکنه مهم هست، و یا اینکه ببینید چه شخص یا اشخاصی در واقع این شرکت و این برند رو تأسیس کردن، و اینکه بدونید این آیدیا و در واقع ایده اصلی این برند و این کمپانی از کجا شکل گرفت، این افرادی که این شرکت رو تأسیس کردن چی شد که به این فکر افتادند، چه دورنمایی تو ذهنشون هست، چه آینده‌ای برای این برند در نظر دارن، و خلاصه این که این تالنت یا این دانش چه شکلی به وجود آمده در این افراد که موفق شدن همچین برندی رو به وجود بیارن. به نظرم مخصوصا تو دنیای امروزی که روابط در واقع شبکه‌های اجتماعی و سوشال میدیا شکل میگیره، برای ما خیلی مهم هست که با اشخاصی که اون برند رو شکل دادن مرتبط بشیم تا خود برند، و دوست داریم تا یک ارتباط پرسونال و شخصی با اون کسانی که برند رو به وجود آوردن و یا فاوندرهای برند داشته باشیم. و در اینجا هستش که بحث پرسونال برندینگ بسیار مهم میشه، و پرسونال برندینگ در اینجا به این معنی هست که افرادی که این برند و این شرکت رو به وجود آوردن چقدر خودشون در واقع دارای معروفیت هستن، چقدر برند شخصی خودشون در واقع فعال هست و ما میتونیم با اون برند شخصی ارتباط برقرار کنیم. امروز ما بحث کارآفرینی رو داریم دوستان، و همه جا صحبت از کارآفرینی هستش. شما نمیتونی یک کارآفرین موفق باشید و برند شخصی خودتون رو نداشته باشید. در واقع میشه گفت که برند شخصی و کارآفرینی به هم منگنه شدن، به هم در واقع وصل هستن، و اینها رو ما نمیتونیم از هم جدا کنیم. برای اگر شما به عنوان کارآفرین میخوای مطرح باشید، یک کسب و کار جدیدی رو شروع کنید، 100% بر روی بحث پرسونال برندینگ خودتون هم کار کنید. و در واقع میشه گفت که امروزه وجه تمایز شرکت ها میتونه پرسونال برند مؤسسین اون شرکت باشه. برای این میبینید که میتونیم یک جوری پرسونال برند رو به در واقع کورپوریت برند متصل کنیم. خب امروز ما شاهد هستیم که شرکت‌های زیادی وجود دارن که خدمات و محصولات متنوع و بسیار مشابهی رو تولید می‌کنن. همه این شرکت‌ها دارای وبسایت هستن، اکثرشون دارای صفحات فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و لینکدین هستن و در تمام این شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. ولی واقعا وجه تمایز این برند ها و این شرکت ها امروزه بیشتر برمیگرده به پرسونال برند مؤسسین این شرکت ها. به همین دلیل هست که بحث پرسونال برندینگ امروزه فقط این نیست که مثلا یک شخص بیاد و خودش رو بخواد معروف کنه. به هیچ وجه این شکلی نیست. مثلا مثالی که ما میتونیم بزنیم، شما اگر که هنرپیشه ها رو در نظر بگیرید، هنرپیشه های معروف دارای یک پرسونال برندینگ بسیار قوی هستن، دارای کامیونیتی خیلی بزرگی هستن، افراد تاثیرگذاری در جامعه هستند، و به خاطر معروف بودن یک هنرپیشه ما میبینیم که فیلمی که ساخته میشه و اون هنرپیشه در اون بازی میکنه حتی اگر فیلم زیاد قابل توجهی هم نباشه، ولی به خاطر حضور اون هنرپیشه معروف در اون فیلم میبینیم که اون فیلم موفق میشه. به همین خاطر این هست که بحث پرسونال برندینگ امروز تبدیل شده به بخشی از هر بیزنس و بسیار مهم هست. و حالا ممکنه که یک شرکت فقط مؤسس یا مدیر اصلی شرکت داره پرسونال برند قوی باشه، یا ممکن هست که افراد متعددی در اون شرکت داره پرسونال برندینگ های در واقع قوی و معروفی باشن. و امروزه در واقع خریداران شما قبل از اینکه برند شما رو مورد بررسی قرار بدن، پرسونال برند افراد و مؤسسین شرکت شما رو مورد بررسی قرار خواهند داد و این یکی از مهمترین عوامل اعتماد به کسب و کار شما خواهد بود. ولی آیا هر کسی که تصمیم میگیره که یک برند شخصی واسه خودش بسازه آیا موفق میشه؟ اگر اینجوری بود ما امروزه به تعداد بسیار زیادی باید افراد موفق مطرح در واقع در زمینهای مختلف می بودیم که به عنوان یک برند شخصی قابل در واقع مطرح شدن بودن. ولی می بینیم که این موضوع صحت نداره و افراد انگوش شماری در هر کسب و کار هستن که می بینیم رو پرسونال برندشون خوب کار کردن و افراد معروف و سرشناسی شدن. واقعیت این هست که ساخت یک پرسونال برند کار ساده ای نیست. زمان و در واقع سخت کوشی بسیار زیادی لازم هست و همچنین باید در نظر داشته باشید که ساخت یک برند شخصی یک فرایند در واقع ارزان قیمت نیست و شما باید حتما سرمایه گذاری روی خودتون انجام بدید تا در دراز مدت نتایج این سرمایه گذاری رو بتونید ببینید. خب حالا اگر شما واقعا به فکر ساخت یک برند شخصی برای خودتون هستید و یا اینکه این ایده رو از قبل داشتید و دارید روی این موضوع کار میکنید، ما در این پادکست میخوام روی بعضی از موارد صحبت کنیم که خیلی از کسانی که قبل از شما شروع کردن به ساخت برند شخصیشون به دلیل عدم رعایت این موارد و یا نادیده گرفتن اونها و یا اینکه اصلا از این موارد اطلاع نداشتن که میتونه در ساخت برند شخصشون تأثیر بذاره، متاسفانه در واقع به باعث شده که برند شخصشون خوب شکل نگیره یا خیلی طولانی بشه و یا اینکه هزینه بسیار زیادی برشون داشته باشه. ما حالا روی این موارد با هم صحبت میکنیم و تک به تک اونها رو با هم بررسی میکنیم. نکته بسیار بسیار مهم دوستان این هستش که برخلاف این که ما اسم این موضوع گذاشیم پرسونال برند یا برند شخصی، ولی واقعا این رو شما باید به عنوان یک موضوع بیزینسی بهش نگاه کنید و اولین کاری که یک کسب و کار باید انجام بده این هستش که رقبای خودش رو باید شناسایی کنه. شما در واقع باید ببینید که مارکت و بازار شما رو قبلا چه کسی در واقع تسخیر کرده. شما باید بدونید که میخوام با کی رقابت کنید و به چه سطحی برسید و از اون سطح فراتر برید. اگر شما این رو ندونید هیچ وقت متوجه نخواهید شد که چه کسانی قبل از شما مارکت و بازار رو دستشون گرفتن، قبل از شما برند شخصیشون رو ساختن و در واقع نمیدونید که چه کسانی در بازار شما دارن در همین لحظه بلندتر از شما صحبت میکنن و دارای در واقع فن بیس بیشتری هستن. به همین خاطر اگر شما این موضوع رو ندونید هیچ وقت متوجه نمیشید که دارید با چه شخص یا اشخاصی رقابت میکنید و هیچ وقت نمیدونید که لول در واقع کیفی کار شما و قدرت برند شخصی شما باید به چه حدی برسه. به همین خاطر این موضوع بسیار مهم هست. یک بحث رقابتی ما اینجا داریم که شما برند شخصیتون با برندهای شخصی دیگه باید رقابت کنه. شما همین الان باید بدونید که مثلا ویدیوهای یوتیوب یا آپارات شما رو چه کسانی میبینن و چه کسانی در واقع ویدیوهای رقبای شما رو دارن نگاه میکنن، چه کسانی در واقع دارن مقاله های شما رو میخونن و خلاصه این که بعد ببینید که آیا قبل از شما کسانی در بازار بودن که مورد توجه قرار گرفته شده باشند، ویدیوهاشون بیشتر از شما دیده بشه، مقاله های اونها بیشتر از شما خونده بشه و سوال بعدی که شما بعد از این بررسی و تحقیق باید از خودتون بپرسید این هستش که حالا من باید چیکار کنم که ارزش بیشتری برای مخاطبینم ایجاد کنم و محتوای ارزشمندتری رو تولید کنم تا بتونم برند شخصی خودم رو نسبت به رقبای خودم در واقع موفق تر کنم. موضوع بعدی که در واقع شما باید بهش توجه کنید و اون رو نباید نادیده بگیرید برمیگرده به محتوایی که شما تولید میکنید و اینکه آیا محتوای شما دارای ارزش کافی هستش که کسی اون رو مشاهده کنه، بخونه و یا دنبال کنه. خب به هر حال با به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای مختلف ارتباطی قطعا شما هم قبول دارید که بحث تولید محتوا یک در واقع پایه بسیار مهم و اصلی شده برای ساخت یک برند، چه برند شخصی و چه برند شرکتی. و شما نمیتونید یک برند شخصی داشته باشید، ایجاد کنید بدون اینکه محتوا تولید کنید. در واقع پایه اصلی پرسونال برندینگ شما روی تولید محتوا سوار خواهد شد. و در اینجا هستش که در زمان تولید محتوا شما خودتون باید سختگیرترین منتقد به محتوایی که تولید میکنید باشید و در واقع باید سوال کنید از خودتون که آیا این محتوا و کانتنتی که من دارم تولید میکنم ارزش مناسبی داره و اونقدر جالب و جذاب و مفید هست که کسی اون رو مطالعه کنه و یا اینکه با دیگران به اشتراک بگذاره. به هر حال این موضوع خیلی مهمی هست و قبل از اینکه شما محتوایی که ایجاد میکنید رو بخواید پابلیش کنید و منتشر کنید به من پیشنهاد میکنم که حتما خودتون از این دیدگاه به عنوان یک منتقد به اون نگاه کنید. مثلا شما خودتون محتوایی که از دیگران به اشتراک میگذارید رو یه بررسی کنید ببینید چه دلیلی داشته که شما این محتوا رو با دوستان خودتون به اشتراک گذاشتید. مثلا شما در اینستاگرام، در فیسبوک، در کانال‌های تلگرام زیادی ممکنه عضو باشید و هر روز مطالب زیادی رو به دستتون میرسه و مطالعه میکنید. همه اینها رو شما به اشتراک نمیگذارید، فقط بعضی از اینها هستش که در واقعش اون انگشت شما رو هدایت میکنه بر روی کلید شیر یا فوروارد و شما ببینید واقعا چه چیزی هست که داره شما رو ترغیب میکنه و باید روی این موضوع کار کنید و این رو تشخیص بدید که کسانی که در صنعت شما هستن و کسانی که به محتوای شما علاقه دارن یا نیاز دارن چه دلیلی ممکن داشته باشه که محتوای شما رو به اشتراک بگذارن. در واقع اگر شما در صنعت خودتون بررسی کنید، همون جایی که ما صحبت کردیم که رقیباتون رو بشناسایی کنید، خواهید دید که اونایی که بیشتر از همه بازار رو در دست گرفتن و بیشتر فالوور دارن کسانی هستن که محتوای بهتر رو دارن تولید میکنن و این محتوا توسط مخاطبینشون به اشتراک گذاشته میشه. بنابراین باید سعی کنید که محتوایی که تولید میکنید ارزش کافی برای خونده شدن، دیده شدن و فالو شدن داشته باشه و نهایتا اینکه اونقدر عالی باشه که مخاطبین شما این رو به اشتراک بگذارن. اگر واقعا این اتفاق نمیفته، لطفاً تقصیر رو نندازید گردن مخاطبینتون. اینجا هستش که شما برگردید و ببینید که چرا محتوایی که شما دارید تولید میکنید اونقدر ارزشمند نیست که مخاطبین شما این رو با دیگران به اشتراک بگذارن. موضوع بعدی که بسیار به نظر من مهم هست بحث کانسیستنسی یا هماهنگی و همگون بودن در واقع برند شخصی شما هست. حالا اینو من بهتون توضیح میدم که این کانسیستنسی یعنی چی. مثلا شما فرض کنید که یه سریال تلویزیونی هستش که خیلی اون رو دوست دارید و میدونید که هر شب رأس یک ساعت خاص این سریال تلویزیونی پخش میشه و شما میتونید برنامه‌تون رو تنظیم کنید، ساعت کاریتون رو تنظیم کنید طوری که پای اون برنامه و اون سریال بشینید. حالا فرض کنید که یک سریال دیگری هم هستش که معلوم نیست کی پخش میشه، یه روز شنبه هست، یه موقع دوشنبه پخش میشه، یه روزی ساعت 8 شب هست، یه روز ساعت 10 شب هست و بسیار غیره در واقع برنامه ریزی شده در این اتفاق میفته. حتی اگر اون سریال خیلی عالی هم باشه قطعا مخاطبین خیلی کمی داشت. چرا؟ چون مردم دوست دارن که بتونن زمانشون تنظیم کنن برای دیدن یک سریال خاص. در اینجا دقیقا بحث برند شخصی شما هم باید همین موضوع رو رعایت کنی. یعنی شما باید به عنوان مثال اگر دارید ویدئو پابلش میکنید روی یوتیوب یا آپارات و غیره، باید بدونید که این در یک زمان بندی خاصی باید انجام بشه، نه اینکه به صورت موردی و هر زمانی که فرصت شد این اتفاق بیفته. در غیر صورت واقعا مخاطبینتون خیلی علاقه به اینکه در واقع شما رو دنبال کنن نخواهند داشت، چون هیچ برنامه‌ای و هیچ ساختار ذهنی برشون شکل نخواهد گرفت که چه زمانی میتونن از اطلاعات شما استفاده کنن. بنابراین این وجود یک ریتم همگون و هماهنگ در کل برند شخصی شما برای تولید و اشتراک گذاری محتوا بسیار مهم هست. مثلا باید بدونن که اگر شما خبرنامه رو میفرستید، این خبرنامه در چه روز و در چه ساعتی معمولا منتشر میشه و اونها هم در همون زمان منتظر خواهند بود که خبرنامه شما رو بگیرن. اینجا هستش که وقتی مخاطبین شما در واقع عادت کنن به این موضوع، این موضوع به عنوان یک رفتار عادی واسه شون خواهد بود و به صورت خودکار عادت خواهند کرد که مثلا روز شنبه ساعت 10 منتظر خبرنامه شما باشن و این موضوع در دراز مدت تأثیر بسیار مثبتی در برند شخصی شما خواهد داشت و مخاطبین شما در واقع با ذهنیت منسجمتر تصمیم میگیرن که شما رو دنبال کنن و اینکه محتوایی که شما تولید میکنید رو با دیگران به اشتراک بگذارن. بنابراین بحث کانسیستنسی بسیار بسیار مهم هست و همچنین این موضوع رو شما باید در بحث تولید محتوا هم رعایت کنید. به عنوان مثال اگر شما در یک صنعت خاص دارید فعالیت میکنید و تولید محتوا در همون زمینه دارید انجام میدید، قاعدتا مخاطبین شما منتظر دریافت همین نوع اطلاعات هستن از شما. اگر به ناگهان شما اطلاعاتی خارج از این چارچوب ارسال کنید براشون، این مخاطبین گیج خواهند شد و متوجه نمیشن که چه اتفاقی افتاده. ممکن است شما در حین ساخت برند شخصیتون بخواید از یک موضوع به موضوع دیگری سویچ کنید. این مسئله خب قابل بحث هست و میتونید به هر حال موضوع برندتون رو به هر دلیلی عوض کنید، ولی شما نباید به طور متناوب و متعدد اطلاعاتی رو که با هم همخوان نیستن برای مخاطبتون بفرستید، به خاطر اینکه مخاطب 100% از دنبال کردن شما منصرف خواهد شد. اگر مثال همون در واقع سریال تلویزیونی رو دوباره با هم دیگه مرور کنیم، مثلا اگر شما توقع دارید که این سریال تلویزیونی که تم اصلی اون کومیک یا خنددار هست رو هر شب ساعت 10 ببینید و ناگهان یک شب ببینید که تم این سریال از حالت کومیک تبدیل شده به درام و غم‌انگیز شده، خیلی تعجب خواهید کرد که این پیام خوبی رو به شما نخواهد داد و قاعدتا شما رو ترغیب میکنه که تا کانال تلویزیون رو عوض کنید. در برند شخصی هم دقیقا این موضوع مهم هست که شما باید رعایت کنید. موضوع بعدی که خیلی در واقع ممکن هستش که این رو متوجه نباشن و وقتی که شروع میکنن به ساخت برند شخصیشون با این مشکل روبرو بشن، این هستش که همونجوری هم که قبلا در ابتدای صحبتم توضیح دادم، بحث ساخت برند شخصی یک موضوع زمانبر هست و شما باید حتما صبور و شکیبا باشید در این مورد. اینجوری نیست که مثلا شما فرض کنید که میتونید خیلی سریع و راحت با به اشتراک گذاشتن یکی دو تا مقاله و چند تا ویدئو در کانال‌های مختلف، حالا در شبکه‌های اجتماعی و یا در آپارات یوتیوب و غیره، توقع داشته باشید که یک شبه برند شخصی شما شکل بگیره. حتی اگه امروز مقاله‌ای رو بنویسید که خیلی رزونانس زیاد ایجاد کنه و مخاطبینتون نسبت به اون علاقه نشون بدن و به صورت وایرال یا ویروسی منتشر بشه، باز هم شما نباید در این دام بیفتید که پس دیگه من برند شخصیمو ساختم و خدمت شما که به موفقیت رسیدم. به هیچ وجه اینجوری نیست و شما باید ارتباط با مخاطب و تولید محتوا رو به صورت دائمی و همونجوری که قبلا توضیح دادم به صورت کاملا برنامه ریزی شده و زمان بندی شده انجام بدید. شما مثلا ممکن است برید در یوتیوب و ببینید که افراد زیادی هستن داره میلیون ها ویور، هر ویدئویی که آپلود میکنن چند میلیون بازدید میشه در طی روز، و فکر کنید که خب ما هم اگر یک ویدئوی جذاب و فان بسازیم و آپلود کنیم روی یوتیوب احتمالاً پس همین اتفاق برامون میفته. ولی شما باید اینو در نظر بگیرید که قبل از اینکه اون شخص ویدئوی رو آپلود کنه که میلیون ها بازدید کننده داشته باشه، حتماً ماها و ماها روی این قضیه کار کرده، ویدئوهای متعدد و مختلفی رو آپلود کرده و تونسته در واقع پرسونال برند خودش رو بسازه و حالا هستش که این تلاش‌های مداوم او خودش رو نشون میده و ناگهان پرسونال برندش تیک آف میکنه و در واقع اون نتیجه که مورد نظرش هست ایجاد میشه. بنابراین این موضوع که شما بتونید برند شخصیتون رو بسازید و بعد این رو حفظ کنید یک کار بسیار زمانبر هست و ایجاد اون اعتماد و ایجاد در واقع وفاداری بین مخاطب و شما حتما نیاز به زمان خواهد داشت و شما لازم هست در این مسیر همونجوری که گفتم صبور و شکیبا باشید. موضوع بعدی که باز به نظر من خیلی خیلی مهم هست و خیلی از کارآفرین ها و کسایی که میخوان برند شخصیشون رو بسازن در این دام به راحتی میفتن، این هستش که ما فکر کنیم باید در تمام شبکه‌های اجتماعی و در تمام در واقع ابزارهای پیام رسان مثل تلگرام، واتساپ و غیره همه اینها رو ما باید فعال باشیم و در تمام اینها باید تولید محتوا انجام بدیم. در عملی همچین کاری غیر ممکن هست دوستان، و شما در واقع کاری که باید انجام بدید این هست که یکی از اینها رو بر اساس مخاطبی که خب قبلا شناسایی کردید و باید بدونید که مخاطبی که شما میخواین هدف قرار بدید در کدام یک از این شبکه‌های اجتماعی و یا سیستم‌های پیام رسان فعال‌تر هست و حضور داره، بعد بر اساس نوع محتوایی که میخواین تولید کنید، مثلا ممکن است شما بر اساس محتوای متنی بخواین ارتباطتون رو با مخاطب برقرار کنید، ممکن است بر اساس محتوای صوتی یا ویدئویی بخواین کار انجام بدید. بنابراین بر اساس اینها شما باید اول فقط یکی از این شبکه‌های اجتماعی رو انتخاب کنید و محتوایی که تولید میکنید رو متمرکز کنید در همون شبکه اجتماعی. اینجا ما با موضوع بسیار مهمی دوستان مطرح هستیم و اونم زمان هست. چه شما بخواید برند شخصی بسازید چه برند کورپوریت خودتون بخواید بسازید، زمانی که شروع میکنید به تولید محتوا میبینید که چقدر این کار زمان بر هست، مخصوصا اگر بخواید محتوایی تولید کنید که نسبت به رقباتون حرف برای گفتن داشته باشه و همونجوری که گفتیم مخاطبتون رو جذب کنه و ولیو و ارزش ایجاد کنه، کار بسیار سخت و زمان بری هستش. و شما قطعاً اگر بخواید در پلتفرم ها و سوشال میدیا های مختلف و متعدد فعال باشید با هم و همزمان، قطعاً در تولید محتوا وقت کم خواهید آورد و خواهید دید که یک مشکلی در اینجا بر شما به وجود میاد که تمام فرایند بیزنس شما و کسب و کار شما رو تحت پوشش قرار خواهد داد و تأثیر بسیار منفی روی این قضیه خواهد داشت. پیشنهاد این هست که شما یکی از این پلتفرم ها رو انتخاب کنید و اون رو اصطلاحاً تصاحب کنید. اونقدر در اون پلتفرم خاص فعال باشید و اونقدر به مخاطبینتون که در اون پلتفرم هستن رسیدگی کنید و محتوای خوب بهشون بدید که حرف اول رو در اونجا بزنید. بله، ممکن است شما فکر کنید که خب بعضی از مخاطبین من در مثلا تلگرام فعال هستن، بعضی از اونها در فیسبوک، بعضی از اونها در لینکدین. این کاملا درست هستش، ولی این بهتر هست که شما به اون قشری از مخاطب که به عنوان مثال در فیسبوک فعال هست بیشتر رسیدگی کنید و بهترین محتوا رو به اونها بدید تا اینکه به مخاطبینتون در چندین شبکه مختلف رسیدگی کنید با دقت کمتر و با محتوای ضعیف‌تر. بنابراین شما حتما این بالانس رو به وجود بیارید، بالانس بین زمان، محتوای کیفی و انتخاب شبکه اجتماعی یا پلتفرمی که در اون میخواید فعال باشید و برند شخصیتون رو از اونجا شکل بدید. بعد از این شما میتونید به تدریج نتورک ها و پلتفرم های دیگر رو اضافه کنید. مثلا ممکن است شما در فیسبوک خوب فعالیت کنید، بعد از مدتی سویچ کنید به اینستاگرام و در واقع اینستاگرام رو اضافه کنید. منظورم این نیست که تغییر بدید پلتفرم رو از فیسبوک به اینستاگرام، منظور این هستش که وقتی در فیسبوک در واقع خوب اون برند شخصی و پرسونال برندتون رو ستاپ کردید، حالا میتونید از اینستاگرام هم کمک بگیرید، یا از توییتر یا یوتیوب یا تلگرام و کانال‌های مختلفی که حالا این کانال‌ها رو هم باید بر اساس این انتخاب کنید که چه مخاطبینی در کدومی که از این کانال‌ها فعال هستن. برابر این توصیه این هستش که به جای تمرکز بر روی چند پلتفرم و ارائه محتوای متوسط و در واقع ضعیف، بهتر است روی یک پلتفرم با محتوای عالی و همونجوری گفتم زمان بندی شده کار کنید و مخاطبینتون رو در اونجا حد اکثر ولیو رو بهشون بدید تا اینها در واقع اعتمادشون به شما جلب بشه و برند شخصیتون شکل بگیره و بعد از اون این رو گسترش بدید به سایر شبکه‌های اجتماعی. مشکل بعدی که خیلی از کسانی که در بحث پرسونال برندینگ وارد میشن این هستش که این دوستان ممکن است فکر کنن که خب اگر بحث تولید محتوا اینقدر مهم هست، که خب واقعا هم مهم هست و کسی در این شک نداره، پس ما اگر شروع کنیم و حجم زیادی از اطلاعات و محتوا رو حالا در قالب‌های مختلف متن، صدا، ویدئو تولید کنیم به صورت انبوه و این رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف یا سیستم‌های پیام‌رسان مختلف به اشتراک بگذاریم، پس قطعاً پرسونال برندینگ ما سریع‌تر اتفاق می‌افته و به نتیجه می‌رسه. در صورتی که در واقعیت دوستان واقعاً این مسئله اتفاق نمی‌افته. و شما باید بدونید که تولید محتوا و انتشار و در واقع معروف کردن و عمومی کردن اون محتوا دو تا بحث کاملا جدا هستش. به این شکل نیست که شما هرچی تولید محتواتون بیشتر بشه پس این محتوا بیشتر هم منتشر خواهد شد و به دست مخاطبینتون خواهد رسید. این اتفاق به صورت اتوماتیک و خودکار نمیفته و شما باید علاوه بر اینکه روی بحث تولید محتوا در واقع دارید زمان میذارید و سرمایه گذاری میکنید، روی بحث مارکت کردن اون محتوا هم باید زمان بذارید. دقیقا این رو باید به صورت یک بیزنس یا کسب و کار ببینید. توقع نشه باشید که این اتفاق خودکار بیفته. یعنی اینکه مثلا فرض کنید من یه ویدیو خیلی خوب درست کردم، محتوا خیلی عالی داره و بدون اینکه زحمتی بکشم توقع داشته باشم که این ویدیو مثلا در یوتیوب یا در آپارات یه دفعه تعداد بازدید کننده زیادی پیدا کنه، این توقع اشتباهی هست. شما باید حتما وقتی که محتوای عالی خودتون رو تولید کردید با در صنعت خودتون ببینید که افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنسرها کیا هستن، که در مورد اینفلوئنسر هم ما یک پادکست جداگونه داشتیم، امیدوارم که اون رو هم گوش کنید. اینفلوئنسرها رو شناسایی کنید، محتوا رو بر اونها بفرستید، اونها رو ترغیب کنید که محتوا رو برای مخاطبینشون بفرستن، یا افرادی که در صنعت شما و یا در صنایع موازی و در واقع مکمل صنعتی که شما در اون هستید، افراد فعالی شما دارید میبینید، افرادی که صاحب نظر هستن، اینها رو جذب کنید و جلب کنید نظرشون که در واقع محتوای شما رو به مخاطبینشون پیشنهاد بدن و به این ترتیب محتوای خوب و عالی که شما تولید کردید شروع کنه به منتشر شدن. در واقع شما باید این در نظر داشته باشید که اگر شما مثلا در ابتدای هفته یک مطلب خیلی عالی تولید کنید و بعد در طول 7 روز هفته سرمایه گذاری کنید و وقت بذارید برای منتشر کردن و ویروسی کردن این مطلب، خیلی خیلی بهتر هست از اینکه شما 7 روز هفته بشینید و هر روز یک مطلب تولید کنید و بعد هیچ زمانی صرف انتشار و در واقع پابلیک کردن این مطلب نکنید. بین این دو موضوع باید کاملا بالانس وجود داشته، بین موضوع تولید محتوا و انتشار و در واقع ویروسی کردن محتوا، این موضوع بسیار مهم است که باید به اون دقت کنید. موضوع آخری که میخوام بهش اشاره کنم این هست که در واقع اشتباهی که خیلی از افرادی که حالا کارآفرین هستن و میخوان برند شخصیشون رو ایجاد کنن دوچار این اشتباه میشن و اونم این هستش که جنبه انسانی و شخصی خودشون رو زیاد بروز نمیدن. خب همونجوری که شما میدونید و خب به هر حال مشخص هست ما در مورد پرسونال برندینگ داریم صحبت میکنیم یا برند شخصی. بنابراین افراد قرار هستش که با یک شخص و یک انسان در واقع ارتباط برقرار کنن درسته اونها با مطلب و محتوای شما این ارتباط رو برقرار خواهند کرد، اونها از روی مطالبی که شما تولید میکنید متوجه میشن سطح دانش شما چقدر هست، متوجه نظرات شما در اون صنعت میشن و به هر حال ارتباط با شما برقرار میشه، ولی بحث پرسونال بودن و شخصی بودن این ارتباط بسیار مهم هست و شما باید بدونید که یکی از کارهایی که باید انجام بدید در تولید محتوا این هستش که محتوا از شخصیت خودتون باید ایجاد کنید و مخاطب شما رو باید به عنوان یک انسان در واقع بتونه شناسایی کنه و شما رو بشناسه. هر وقت که اسم شما میاد که در واقع هم برند شخصی شما هست، بلافاصله مخاطب باید بدونه که با چه نوع انسانی داره برخورد میکنه و صحبت میکنه و اینجا هستش که اون اعتماد و بعد از اعتماد در واقع وفاداری مخاطب به شما شکل میگیره. مثلا اگر شما کانال اینستاگرام دارید، قاعدتاً باید در کانال اینستاگرامتون حتماً از زندگی شخصی خودتون هم تصاویری رو پابلیش کنید و منتشر کنید. در واقع اگر وارد کانال تلگرام حالا یا کانال اینستاگرام فرقی نمی‌کنه بشید و ببینید که تمام محتوا در واقع بخشی از حالا محتوای تصویری یا محتوای متنی شما هستش که دائما داره پابلیش میشه و منتشر میشه، این یه مقدار فضای هول و هوش برند شخصی شما رو یه مقدار خسته کننده میکنه. در واقع مردم دنبال تنوع هستن و این تنوع هستش که جذابیت ایجاد میکنه. اینکه شما در کنار کار و تخصصتون چه سرگرمی هایی رو دارید، به چه چیزهای علاقمند هستید، چه غذایی رو دوست دارید، به عنوان مثال از چه رنگی خوشتون میاد، متولد چه ماهی هستید و خصوصیات شما به عنوان متولد این ماه چیا هست، اینا هستش که بین شما و مخاطبتون یک ارتباط انسانی و واقعا همون بحث ارتباط شخصی رو به وجود میاره که این ارتباط خیلی خیلی مستحکمتر خواهد بود از زمانی که شما هیچ نوع اطلاعات شخصی رو از خودتون منتشر نکنید. این مشکل یه مقدار فراگیر هست. خیلی از کارآفرین ها ممکن هستش که خجالت زده باشن از اینکه بخوان این اطلاعات شخصی خودشون منتشر کنن و این بحث نیاز به یه مقدار تمرین و یه مقدار جرأت میخواد که شما خیلی راحت از در واقع زندگی شخصیتون و تمایلات شخصی و علایق شخصی خودتون اطلاع رسانی کنید و با مردم در این مورد صحبت کنید، ولی در نهایت شما باید در نظر داشته باشید که شما میخواید یک پرسونال برند بسازید و همونجور که از اسمش مشخص است این شخص شما هستید که برای مخاطبتون مهم هستید و باید رعایت کنید این موضوع رو و در واقع این سد یه مقدار خجالت در این زمینه رو بشکنید و خواهید دید که چطور مخاطب شما ریاکشن و فیدبک مثبتی در این مورد به شما خواهد داد و شما رو پشتیبانی خواهد کرد و خواهید دید که اصلا نیازی به این نبوده که شما بخواید زندگی شخصیتون رو در واقع مخفی کنید پشت زندگی حرفه‌ایتون. برای این چند موردی بود که فکر میکنم میتونه مشکلاتی باشه که هر کارآفرین برای ساخت برند شخصی خودش ممکن است دچار اونها بشه. البته خب شما هم اگر فکر کنید روی این موضوع ممکن است که نکات جدیدتری هم و نکات دیگری هم به ذهنتون برسه. به هر حال همونجوری که توضیح دادم امروز برند شخصی و ساختن پرسونال برند حتی برای بیزنس های خیلی بزرگ هم یک پارامتر بسیار مهم شده. شما هنوزم بعد از سالها وقتی که کلمه آیفون یا اپل رو میشنوید یاد استیو جابز میافتید، یا وقتی اسم ویندوز رو میشنوید یاد بیل گیتس میافتید، هرچند که الان بیل گیتس هیچ سمت خاصی در شرکت مایکروسافت نداره و هرچند این که در واقع استیو جابز سال هاست که از دنیا رفته، با این حال برند شخصی اینها هستش که کاملا اتصال داره با برند کورپوریت این افراد و هنوز در واقع مخاطبین این افراد هستند که وفاداریشون رو به این افراد حفظ کردن و این وفاداری به برند اونها هم به صورت خودکار حفظ شده. به همین خاطر بحث پرسونال برندینگ بسیار حیاتی و کریتیکال هستش و البته بحث تخصصی هست که ما در اینجا نخواستیم روی موضوعات تخصصی ساخت پرسونال برند صحبت کنیم. بیشتر صحبت ما روی مشکلاتی بود که کارآفرینا ممکنه باش در زمان ساخت پرسونال برندشون مواجه بشن. امیدوارم که مبحث براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.